سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز شنبه سوم مهر ماه 25 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. آغاز رسمی سال تحصیلی جدید در ایران زیر سایه همگیری کرونا و گرانی نوشت افزار. اعتراض معلمان در نقاط مختلف کشور همزمان با بازگشایی مدرسه ها ادامه دارد. تأکید دوباره آمریکا بر برگشت سریع ایران به مذاکرات برجام. کیهان خواست واشنگتن و اروپا را غلط اضافه توصیف کرد. وزیر خارجه ایران گفت به گفتگوها زود برمیگردیم، اما زود جمهوری اسلامی با زود ایالات متحده تفاوت دارد. واکنش عضو مجلس خبرگان رهبری به انتقادهای گسترده درباره استفاده از خودروی خارجی و گران قیمت. آیت الله مگانی سوار می شود که مونتاژ داخل کشور و اهدای یک خیر است. و تهدید احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی از سوی وزیر اطلاعات. خطیب از توافق با بغداد برای خلع سلاح و اخراج سازمانهای کرد از اقلیم کردستان گفت. ده ها فعال سیاسی و مدنی کرد در ایران اعلام کردند برخوردهای نظامی چاره کار نیست و خشونت می آفریند. زنگ آغاز سال تحصیلی 1400 و 1401 در ایران به صدا درآمد و دانش آموزان کشور همزمان با ادامه همگیری کرونا از امروز به صورت رسمی سال تحصیلی را آغاز می کنند. این در حالی است که تجمع اعتراضی معلمان کشور در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه بندی و وضع معیشتی خود در استانهای مختلف کشور از جمله تهران، البرز، خراسان شمالی، کرمانشاه، فارس، کردستان، خوزستان و کهگیلویه و بوی رحمت ادامه دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد بحث آموزش و پرورش به ویژه معیشت فرهنگیان دستخوش مناقشات و گروکشی‌های جناح‌های مختلف حکومتی بوده و محلی برای تصفیه حساب‌های حزبی و باندی شده است. این نهاد صنفی می‌گوید گسترش خصوصی سازی، پولی و تجاری سازی آموزش، کیفیت زدایی از آموزش، بی‌توجهی به اصل سیوم قانون اساسی و آموزش رایگان به ویژه در دوران آموزش مجازی باعث ترک تحصیل میلیون‌ها کودک در سن تحصیل شده است. توقف پرونده سازی علیه فعالان صنفی، آزادی معلمان زندانی و بازگشت به کار معلمان اخراجی از دیگر مطالبات تشکل‌های صنفی معلمان است.
ارباب جمعی این دوستان هستید و این درد روی دوش ماست. چگونه ممکنه که نبینن و حس نکنن؟ و اگر حسن نیت دارن و اگر نمیشنفن، اگر حسن نیت دارن دستکم در میان ما حاضر باشن. خواهش میکنیم.
حتی اگر بمیریم حق خود رو میگیریم. فرهنگی نمیرد، تبعیض نمیپذیرد. فرهنگی نمیرد، تبعیض نمیپذیرد.
موسی فرزانیان رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم و تحریر تهران میگوید واحدهای تولید کننده نوشت افزار به خاطر حضور غیر فیزیکی دانش آموزان در مدرسه ها تنها 20-30% سال گذشته فروش داشتند. همزمان رسانه های داخل ایران از انتقاد خانواده ها از گرانی لوازم و تحریر گزارش می دهند و می گویند بازار فروش نوشت افزار هم به رکود دچار شده است. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا می گوید بازگشایی حضوری مدارس به واکسیناسیون دانش آموزان وابسته نیست. معاون وزارت بهداشت اضافه می کند واکسیناسیون نوجوانان 12-17 سال جز به برنامه های این وزارتخانه نیست. او توضیح می دهد تزریق برای سنین 17 و 18 سال انجام می شود و برای آنها واکسن سینوفارم و سوبرانا استفاده خواهد شد. از نجات بهرامی معاون سابق روابط عمومی آموزش و پرورش از استانبول پرسیدیم سال تحصیلی همزمان با بحران کرونا و البته اعتراض معلمان آغاز شده. چقدر این شرایط بر کیفیت آموزش در ایران اثر می گذارد؟
عرض شود که اصرار مقامات جمهوری اسلامی بر بازگشایی مدارس بدون فراهم شدن زمینه‌های لازم به نظر من دو دلیل داره. یکیش این که اگه شما خاطرتون باشه سال گذشته گزارش‌های متعددی از مشکلات مرتبط با آموزش آنلاین توی رسانه‌ها داشتیم، خودکشی چند تا دانش آموز در به خاطر نداشتن امکانات کمک آموزشی از جمله تبلت و موبایل رو توی گزارش‌ها شاهد بودیم، یا در بسیاری از مناطق ما می‌دیدیم که دانش آموزان برای استفاده از اینترنت و گرفتن سیگنال بالای کوه‌ها و تپه‌های اطراف محل سکونتشون می‌رفتن. آموزش حضوری به همون شکلی که سال‌ها بوده و با همون امکانات بسیار کم و ابتدایی این مشکلات رو برای جمهوری اسلامی دیگه به دنبال نداره. یعنی دانش آموز به هر شکلی که شده و در هر کلاس درس با هر کیفیتی که شده حضور پیدا میکنه و معمولا دیگه این گزارش ها رو نمیبینیم و خیال مسئولین از این بابت راحت تره. و دلیل دیگه‌ش هم اینه که اینها اعتقاد دارن مدرسه بسیار نقش حیاتی و مهمی در انتقال ارزش‌های انقلابی و اسلامی و غیره به دانش آموزان داره و تعطیل شدن مدارس و رها شدن دانش آموزان در فضای مجازی رو خطری میدونن. یعنی هر دو عامل و هر دو دلیلی که عرض کردم خدمتون بیشتر از این که ناظر به وضعیت بچه‌ها و نگرانی از شرایط آموزشی باشه، بیشتر نگرانی بابت مسائل ایدئولوژیک و مسائلی هستش که حکومت باشون درگیره و باری هستش که حکومت باید از روی دوش مردم بردارد ولی بر نمی‌دارد. اینه که بازگشایی مدارس به این شکل به نظر من مشکلات رو از نظر آقایون یه مقداری پنهان نگه می‌داره. من تو هر دو حیطه، یعنی هم دانش آموز هم معلم، به عنوان دو گروه بزرگ مرتبط با آموزش پرورش اشاره کنم. در حیطه دانش آموزان سال گذشته آمارهای رسمی گفتن 3 میلیون دانش آموز به خاطر یا پوشش اینترنت یا به خاطر امکانات کمک آموزشی از تحصیل محروم بودن، یعنی در واقع مدرسه نرفتن. خب با وجودی که یک سال جمهوری اسلامی و این نهادهای متعدد و عریض و طویل فرصت داشتن، امسال آقای علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش پرورش اشاره کرده که ما با اقدامات انقلابی و جهادی و غیره تونستیم 600 هزار تبلت رو اونم با کمک خیرین آماده کنیم برای این دانش آموزا. یعنی باز قسمت عمده ای از اون 3 میلیون نفر بدون تبلت و بدون امکاناتن. یعنی اینقدر نظام واقعا آموزش پرورش و امکانات آموزش پرورش براش از اهمیتی برخوردار نیست. در حیطه معلم ها هم که حدود 10 سال اینا از امکانات از رتبه بندی صحبت میکنن و هنوز هیچ خبری نیست و با وجودی که دولت آقای رئیسی و مجلس فعلی قول هایی دادن که این اجرایی میشه، با توجه به شرایط امکان اجرایی شدنش نیست. این هر دو حیطه‌ایه که من دارم میبینم که با شعارهای آقای رئیسی و امثال هم کاملا در تناقض هستش.
توضیحات نجات بهرامی معاون سابق روابط عمومی آموزش و پرورش از استانبول رو میشنیدید. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت دولت آمریکا نمیداند منظور ایران از خیلی زود چیست. این سخنان در واکنش به گفته امیر حسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران ابراز شده که گفته بود جمهوری اسلامی خیلی زود به میز مذاکره برای احیای برجام باز می‌گردد. پرایس بار دیگر برخواست واشنگتن برای بازگشت به برجام تاکید کرده و گفته باید هرچه سریع‌تر مذاکرات از سر گرفته شود. پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، مذاکرات برجام در وین پس از 6 دور گفتگو متوقف شد. دولت رئیسی ضمن اعلام آمادگی برای بازگشت به برجام هنوز زمان دقیقی برای از سرگیری مذاکرات مشخص نکرده است. وزیر امور خارجه ایران درباره بازگشت به مذاکرات احیای برجام گفت تفاوت بین بزودی جمهوری اسلامی و بزودی غربی خیلی زیاد است. حسین امیر عبداللهیان در پاسخ وزارت خارجه آمریکا گفت بزودی جمهوری اسلامی یعنی در اولین فرصتی که بررسی ها تکمیل شود. روزنامه کیهان انتظار آمریکا و اروپا برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام را از همان جایی که با دولت قبلی ایران متوقف شده غلط زیادی توصیف کرد. کیهان مذاکرات برجام را از 6 سال پیش تا کنون بی حاصل ارزیابی کرد و نوشت مذاکره برای مذاکره مطلقاً جای تداوم و ارزش تکرار ندارد. روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی موضع آمریکا و کشورهای اروپایی عضو برجام را گستاخانه و ناشی از زیاده خواهی دانسته است. کیهان همچنین نوشته آمریکا برای بازگشت ایران به مذاکرات وین به ارعاب و هشدار متوسل شده است. از کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند پرسیدیم ارزیابی شما از این واکنش‌های تند روزنامه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی به مذاکرات وین و مواضع آمریکا و اروپا چیست؟
ببینید در تمام این سالها همواره اون استراتژی این که یک نفر در داخل جمهوری اسلامی میانه رو و یک سری تندرو هستن که نمیذارن میانه روها کاری بکنند، این رو در برابر غربی ها به پیش میگرفتند. معمولا گروه مذاکره کننده پیشین هم که وقتی میرفت میگفت که آره تندروها در کشور ما نمیخوان که توافق صورت بگیره، تندروها تهدید میکنن. حتی گاهی وقت خود آقای خامنه ای هم یک سخنرانی میکرد و به اون استناد میکردن و سعی میکردن که بگن زودتر بیایید با ما به این توافق برسید وگرنه تندروها جلوش رو میگیرند. این یک برگ تندرو کندرو بود. الان این برگ خیلی ضعیف شده، یعنی الان غربی ها هم میدونن که سیاست رو مثلا دیگه روزنامه کیهان نمیاد اعلام بکنه. سیاست آن چیزیست که مجموعه نظام تصمیم میگیره و میره به اجرا گذاشته میشه. من فهم میکنم اینها یک سری یعنی دو هدف داخلی و خارجی داره این اظهارات کیهان. داخلیش برای اینکه طرفداران آقای خامنه ای رو یا اون افراد نزدیک به بیت آقای خامنه ای رو که تندروتر محسوب میشن راضی نگه داره با این ادبیات، و دوم این که خب یه سیگنالی هم بده که به خارج از کشور که ما در هر صورت با توافق مخالفیم. واقعیت این نیست، جمهوری اسلامی نیاز داره به توافق و داره تلاشش رو میکنه که به یک توافق دست پیدا بکنه. مسئله میزان گرفتن امتیازها در این توافق است. حالا اینکه اصلا اسمش برجام باشه یا چیز دیگر فرق میکنه، ولی برای اداره کشور در نهایت نیاز داره به یک توافق. اون شق دوم که برود کشور رو ببندد بکند شبیه کره شمالی، در عمل برای جغرافیای ایران امکان پذیر نیست. بخشی از صحبت آقای امیر عبداللهیان رو که من گوش کردم گفت که من به طرفهای غربی گفتم که شما در مسئله اینستکس هم هی گفتید به زودی ولی هی تأخیر کردید. منظورش این بود، ولی به زودی ما واقعا به زودی است. به زودی ما به محض اینکه بررسیامون انجام بشه. به نوعی داشت این رو میگفت که این به زودی برای خریدن وقت، یعنی برای اتلاف وقت نیست و ما سعی میکنیم که در اولین فرصت ممکن برگردیم به میز مذاکره. چیزی که آقای امیر عبداللهیان میدونه اخطاری است که غربی ها بهش دادند، به جمهوری اسلامی دادند. در نشست شورای حکام پیشین آژانس اینها قطعنامه برای علیه جمهوری اسلامی صادر نکردند و پرونده رو به شورای امنیت نبردند، ولی گفتند به جمهوری اسلامی که ما تا 3 ماه بعد جلسه بعدی شورای حکام صبر نمی کنیم.
توضیحات کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند رو میشنیدید. در همین رابطه از جمشید برزگر روزنامه نگار از لندن پرسیدیم ارزیابی شما از واکنش های تند کیهان به مذاکرات وین چیست؟ آیا به دنبال امتیازگیری در مذاکرات است یا پایان دادن به مذاکرات اتمی؟
من گمان میکنم در واقع ماهیت و محتوای صحبتی که آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جدید جمهوری اسلامی مطرح میکنه در ذات خودش همون چیزیست که کیهان مطرح میکنه. منتها خب کیهان اون محدودیت های یک دیپلمات یا یک سمت رسمی به عنوان وزیر امور خارجه رو نداره، صریح‌تر و اوریان‌تر داره مواضع جمهوری اسلامی رو مطرح میکنه. من فکر میکنم 2 محور اصلی وجود داره در گزارش کیهان، هم همین موضوع به خوبی دیده میشه. یکی این که مسئله باید صرفا محدود باشه به پرونده اتمی، همون چیزی که در برجام بر سر اون توافق شده بود، نه چیزی بیشتر. یعنی به هیچ عنوان بحثی در مورد فعالیت‌های موشکی، برنامه‌های موشکی یا سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی مطرح نشه. این فشاری است که کشورهای منطقه‌ای و اسرائیل به آمریکا وارد می‌کنند که خواستار اعمال محدودیت‌هایی در این زمینه بر جمهوری اسلامی بشن. و دیگه این که جمهوری اسلامی خواهان لغو همه تحریم‌هاست که این هم باز عملا مقدور نیست. در همین فاصله ما داریم میبینیم که دولت بایدن حتی موارد جدیدی از تحریم علیه مقامات جمهوری اسلامی رو وضع کرده. ولی سیاست کلی این هست و با توجه به اینکه به هر حال برای جمهوری اسلامی به این جنبندی رسیده که بایدن قصد خروج از خاورمیانه رو داره، قصد نداره که بیش از این درگیر بکنه سیاست خارجی آمریکا رو و اولویت‌های دیگری رو داره و آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده می‌بینیم که در واقع این موضع پافشاری می‌کنه. این نوع اظهار نظرها رو از سوی مقامات و فرماندهان سپاه پاسداران هم می‌بینیم که مدام از شکست و متلاشی شدن نیروهای نظامی آمریکا در مرزهای ایران صحبت می‌کنند، در افغانستان و در عراق. آنچه که الان جمهوری اسلامی می‌طلبه شاید فراتر از ظرفیتی باشه که حتی دولت بایدن با همه حسن نیتی که نسبت به برجام داره و اون رو به عنوان میراث اوباما میخواد مجددا احیا بکنه، حتی پذیرش اون به این چنین کاری برای اونها سخت هست. این تعویق زمان هم فشار زمانی بیشتری رو وارد میکنه. در همین حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم شاهد بودیم که وزیران امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در دیدار با آنتونی بلینکن به صراحت وزیر امور خارجه عربستان از او پرسید که برنامه شما چیه؟ برنامه جایگزینتون برای برجام چیست و چه می‌خواهید بکنید؟ و آمریکا هم در واقع آقای بلینکن هم جواب داد که آمریکا متعهد هست که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری بکنه.
توضیحات جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن رو می‌شنیدید. دفتر محسن مجتهد شبستری، عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واکنش به انتقادهای گسترده‌ای از خودرویی که استفاده می‌کند اعلام کرد مگانی که او سوار می‌شود مونتاژ داخل کشور و هدیه فردی خیر است. دفتر مجتهد شبستری در واکنش به مطلب روزنامه شرق که عکس او را در خودروی خارجی منتشر کرده گفته است خودروی مگان تا سال 92 در شرکت پارس خودرو تولید می‌شد، پس خودروی داخلی محسوب می‌شود. محسن مجتهد شبستری چندی پیش استفاده ایرانی ها از خودروی خارجی را دون شأن جمهوری اسلامی خوانده بود. این عضو مجلس خبرگان رهبری با ورود و استفاده از خودروهای خارجی مخالفت کرده و گفته بود نباید از ماشین‌های خارجی استفاده کرد. سخنانی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشت و با اصلاح مجتهد شبستری همراه شد. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن در آلمان، پرسیدیم اساساً چقدر سبک زندگی مقام‌های حکومتی در ایران که بخش مهمی از آنان از روحانیون هستند، از رهبر جمهوری اسلامی تا فقهای شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان و امامان جمعه و دیگر مقام‌ها با ادعاها و شعارهای ساده زیستی آنها همخوانی دارد.
بله، این داستان حرفای آقای مجتهد شبستری داستان اولی نیست، بارها این داستان تکرار شده. همین یکی دو سال پیش بود در مورد آقای علیرضا پناهیان، روحانیون بسیار تندرویی که همش راجع به شفافیت حرف میزد، راجع به مبارزه با فساد حرف میزد، ناگهان یهو افشا شد که با یک ثروتمند بسیار بزرگ، صاحب یک از کارخانه‌های معروف که من اسمش رو نمیبرم، زد و بند مالی داره. ناگهان معلوم شد یه خونه بسیار گران قیمت در سعادت آباد داره. بعد اومد گفت مردم اگر میدونستن وضع زندگی واقعی من چجوریه، برای من اعانه جمع میکردن و این چیزایی که من میگیرم هدیه از خیرین هست. خود آقای خامنه ای سال 1390 کسی در ایران نیست در جمهوری اسلامی به اندازه آقای خامنه ای راجع به مبارزه با فساد و مبارزه با اشرافیگری و سادزیستی حرف زده باشه در ظاهر به معنی جست ظاهری. اما سال 1391 ناگهان برای اولین بار و آخرین بار عکس بی ام وی که او سوار میشه منتشر شد. $300,000 قیمتش تخمین زده میشد، تازه اگر زرهی و در واقع ضد گلوله بودنش همون استاندارد اولیه بی ام وی باشه. در مورد آقای صادق لاریجانی اگه یادتون باشه، او قاضی قضات جمهوری اسلامی بود، میگفت من میخوام با فساد مبارزه کنم. آقای خامنه ای اومد گفتش که نمیدونم قهرمان مبارزه با فساد، چیزی شبیه این. بعدا محمد یزدی در نامش به صادق لاریجانی نوشتش که تو به نام حوزه علمیه کاخ ساختی و پول اینا کجا آوردی؟ نرس پدرت نبوده، از کجا این همه پول رو آوردی؟ یه نمونه خیلی جالب تر خود روح الله خمینی است که به نظرم سوال ما رو جواب میده. آقای خمینی موقعی که اومد ایران قرار بود رهبر کوخنشین ها باشه، میگفت من یک موی کوخنشین ها رو به صدها کاخنشین ترجیح میدم. اگه یادتون باشه میگفت من رهبر مستضعفین عالمم. الان مرقدی که برای او ساختن گران قیمت ترین یادبود سیاسی، یادمان سیاسی، گران قیمت ترین قبر سیاسی در دنیاست. جای در واقع محاسبه کرده بودن که اهرام مصر اگر الان بخواد ساخته بشه چیزی حدود 4 تا 5 میلیارد دلار هزینه شه. قبر آقای خمینی همون بودجه اولیش 2 میلیارد دلار بود، الان تخمین زده میشه هزینه‌اش از بودجه اهرام مصر هم بیشتر بوده. برای واقعیت نیستش که فاصله زمین تا آسمان بین این چیزی که آقایون میگویند و اون چیزی که در عمل انجام میدن.
و همچنین پرسیدیم دفتر مجتهد شبستری گفته خودرویی که آیت الله سوار می شود تولید داخل و البته اهدای یک خیر است. این افراد خیر پیرامون روحانیون چه کسانی هستند؟
بله، این داستان خیر، خیر اسم رمز فساده، خیر اسم رمز مافیاست. تخت در این قسمت فساد در جمهوری اسلامی این هستش که فعالیت‌های خیریه، اقدامات انسان دوستانه رو هم تبدیل کرد به یک پوشش برای فساد، مثل خیلی چیزهای دیگه اونا رو تبدیل کرد به یک پوشش برای جاسوسی یا کارهای امنیتی یا کارهای تروریستی. همین در مورد باندهای فسادی که در دادگاه‌های قوه قضاییه ایران در یک دو سال اخیر دادگاهشون دیدید، بارها شما شنیدید در دادگاه اکبر طبری، خاطرتون هست به دوربین خیره شد گفت اگر شما چنین رفقایی ندارید که بهتون همچین پولایی بدن به من چه بوده. من رفقایی دارم و اگه لازم باشه نصف لباسونو به نامم میزنن یا همه لباسونو به نامم میزنن. خیر یک پوششه، در واقع آقایون فعالیت اقتصادی میکنن. منتها یه روایتی هست از حضرت رسول که هدیه رو قبول میکرد، نمیدونم صدقه رو قبول نمیکرد. هر موقع که افشاگر میشه یا هر موقع دچار مشکل میشه میام میگم بله این ملتی هستن که ما رو دوست دارن و ما هدیه میدن، باور نکنید.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن در آلمان رو میشنیدید. خطیب احزاب مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان را تهدید کرد که با پاسخ قاطع و کوبنده نیروهای امنیتی و نظامی مواجه خواهند شد. وزیر اطلاعات همچنین حکومت‌هایی را که در منطقه به گروه‌های به گفته او مخل امنیت ایران کمک می‌کنند یا پناه می‌دهند تهدید به مقابله کرد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم هفته گذشته گفته بود گروه‌های مسلحی با حمایت اسرائیل و آمریکا و برخی کشورهای عربی در مرزهای ایران مستقر شدند. در هفته‌های اخیر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی چندین بار مرزهای اقلیم کردستان عراق و محل‌های استقرار احزاب کرد مخالف حکومت را توپباران کرده است. ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی کرد در ایران خواستار حل مسالمت‌آمیز مسئله کردها شدند و اعلام کردند برخوردهای سخت افزاری و نظامی چاره کار نیست. خشونت خشونت می‌آفریند و ادامه دادن رفتارهای هزینه بار گذشته کینه و نفرت تولید می‌کند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اقدام نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در توپباران مناطق مرزی و روستاهای اقلیم کردستان به بهانه فعالیت احزاب کرد مخالف گفتند در نتیجه این اقدام مزارع، باغ‌ها و دام‌های روستاییان منطقه دچار آسیب‌ها و خسارت‌های جدی شده است. این فعالان سیاسی و مدنی کرد در ایران بر حل بحران از طریق گفتگو تاکید کرده و از مجامع بین المللی، حقوق بشری و دولت اقلیم کردستان خواستند به عنوان میانجی با طرفهای درگیر مذاکره و برای حل مسالمت‌آمیز مسئله اقدام کنند. از سیاوش حیاتی فعال مدنی از کرمانشاه پرسیدیم وزیر اطلاعات از توافق با عراق برای خلع سلاح و اخراج احزاب کرد مخالف از اقلیم کردستان گفته و این احزاب را تهدید کرده. آیا دور جدیدی از سرکوب متوجه این احزاب خواهد شد؟
متاسفانه با وجودی که فعالان مدنی داخل کشور تلاش زیادی کردند که به این مسئله دامن دادن نشه، چون تجربه دههای گذشته نشان داده که راه حل نظامی نمیتونه مسئله کرد را حل کنه، فقط به صورت کوتاه مدت میتونه با هزینه های مادی و معنوی زیاد مسئله رو به تأخیر میندازه. مسئله کرد یه مسئله که ریشه تو خواستهای مردم کرد داره و متاسفانه این گونه حرکات غیر از این که به خشونت دامن بزنه، خشونت را مجددا باز تولید بکنه و در این حال منجر به ایجاد کینه قومی و ملی داخل کشور بشه، به واگرایی منجر بشه، هیچ گونه دستاورد دراز مدت و ملموسی رو به دنبال نداره. ما به شدت مخالف این همکاری های منطقه‌ای برای سرکوب ملت کرد هستیم. ما خودمان را ایرانی می‌دانیم، از بنیانگذاران ایران باستان می‌دانیم و این کشور را متعلق به خودمان می‌دانیم. با این بهانه‌های واهی و سرکوب نیروهایی که عملاً الان فعالیت مؤثر نظامی ندارند، غیر از این که به کینه و کدورت دامن داده بشه و مسئله را بخرنشتر بکنه، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شه. و مخاطب ما در این بیانیه نهادهای بین‌المللی حکومت عراق اقلیم کردستان، ما خواهان این شدیم که مداخلات و خارج از مرزهای ما انجام نشه، چون هم بر خلاف قوانین بین‌المللیه و همین که اقلیم کردستان در جایی که باید الان نهادهای بین‌المللی و کشورهای همسایه کمک بهش بکنن. یک محدوده خاصی داره که عملاً کمکی هم به نیروهای مخالف ایران نمی‌کنه به عنوان یک نیروی میانجی میتونه عمل بکنه. حمله کردن به این منطقه علاوه بر اینکه خسارات مادی و معنوی برای اقلیم کردستان داره، تلفات انسانی را به دنبال داره، ناامنی ایجاد میکنه و در این حال رابطه بین ایران و اقلیم را هم به هم میزنه، دستاورد مؤثری حتی برای حکومت هم در دراز مدت نداره. ما الان تو وضعیتی منطقه ما قرار داره که اگه قرار بر این باشه این سیاست ها ادامه پیدا بکنه، کمترین خلأ قدرتی اگه تو منطقه ایجاد بشه، امنیت تمام کشورهای همسایه ما به هم میخوره. ملت کرد ملت بزرگی هستن، تو چند تا کشور منطقه الان 10 میلیون جمعیت دارد. ملت باید به حساب آورده بشه، هم از جانب ایران و هم از جانب کشورهایی که ملت کرد در اون سکنا داره.
توضیحات سیاوش حیاتی، فعال مدنی از کرمانشاه رو میشنیدید. اتحادیه اروپا از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست با توجه به موارد گسترده نقض حقوق بشر در افغانستان، گزارشگری ویژه در امور حقوق بشر این کشور تعیین کند. اتحادیه اروپا درخواست کرده مسئولیت این گزارشگر ویژه نظارت بر وضع حقوق بشر در افغانستان باشد. پیش از این شماری از نهادهای حقوق بشری بین المللی هم از سازمان ملل خواسته بودند سازوکاری برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان فراهم کند. همزمان تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد طالبان 4 نفر را به اتهام آدم‌ربایی در هرات اعدام کردند. این اعدام‌ها یک روز پس از اعلام این گروه مبنی بر از سرگیری اعدام‌ها در افغانستان اجرا شده است. از همکارم تاج‌الدین سروش از لندن پرسیدیم طالبان یک روز بعد از وعده‌شان مبنی بر آغاز دوباره اعدام 4 تن را اعدام کردند. آیا اعدام‌ها از سر گرفته شده؟
دقیقاً همین مسئله است. ما دیدیم که آقای ترابی و رئیس زندان‌های طالبان و رئیس سابق امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در گفتگوی ویژه‌ای که با اسوسییتد پرس داشت با او با وضاحت گفت که ما اعدام‌ها را از سر می‌گیریم و این اعدام ها این دفعه تفاوتشی است که در منظر عام اجرا نمیشه، ولی امروز ما دیدیم که در منظر عام اجرا شده و قطع دست پا را هم پس کسانی که سرقت میکنن دزدی میکنن اونا را هم از سر میگیریم. این با واکنش شدید وزارت خارجه آمریکا مواجه شد. سخنگوی وزارت خارجه دیروز گفت که ما ایره شدیداً محکوم میکنیم این اقدام طالبان، ولی امروز بلافاصله پس از واکنش آمریکا در واقع ما میتونیم بگیم که واکنشی داشت طالبان با واکنش آمریکا و امروز 4 نفر در 4 رایی در شهر هرات اعدام کردند. مردم محل، ساکنان محل به رسانه ها گفتن که به اسوسییت پرس لحظات پیش ما میخوندم گفتن که طالبان 4 نفر را آوردن، اول تیرباران کردن با بدن خونالود در محضر عام. تصاویرش هم که منتشر شده ما دیدیم در یک کرین در چاراهی آویزان کردن و کودکان، مردان، زنان هم از اونجا گذر میکنن، عبور و مرور میکنن و اینا را میبینن و اینا طالبا به مردم گفتن که اینا ما این کار را به خاطر کردیم که دیگران پن بگیرن و آدم ربایی نکنن، ما هر کی که آدم ربایی بکنن سرنوشتشان به اینا مواجه میشه. همین قسم است. اینا را اعدام کردن و این اعدام ها برای ساعت ها در اونجا آویزان بوده و مردم هم دیدن.
توضیحات همکارم تاج‌الدین سروش از لندن رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.